أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در علیکم السلام و رحمت الله، در جایی که عنب یا خشب را به کسی می فروشد که می داند او در حرام صرف خواهد کرد و منفعت محرمه از او اون چیز خواهد بود، اکثرا قائل به جواز هم و دلیل بر جواز هم روایاتی است که در این باب وجود داره، لکن مشکلی در اینجا هست و اون این که روایات مجوزه مبتلا به معارض است در مقابل روایاتی که بیع را تجویز کرده اند. بعضی از روایات این بیع را منع کرده اند. این مشکل را ببینیم که آیا قابل حل هست یا نه. پس بحث در مسئله تعارض دو دسته از روایات که یک دسته از اونها دلالت میکنه بر این که فروش عنب مثلا به کسی که میدانیم از این عنب خمر درست میکنه جایزه، در مقابل باز یکی دو روایت هست که اونها دال بر منع از بیع عنب به کسی است که ما میدانیم اونها رو در حرام صرف میکنه. عرض شد برای حل این تعارض چند وجه جمع ذکر شده. سه وجه جمع رو مرحوم شیخ بیان کرده اند، وجوه دیگری هم برای جمع میتونیم ذکر بکنیم. وجه اول رو دیروز عرض کردیم که این بود که ما بگیم اخباری که منع کرده اند بیع به اصطلاح خشب و عنب را به کسی که ما میدانیم اینها رو در حرام صرف خواهم کرد، این روایات را حمل بکنیم بر صورت اشتراط در متن عقد یا توافق خارج عقد. و اون روایاتی که دال بر از حضور شما جوابه، یعنی روایات من رو هم بر این صورت بکنیم، روایات دال بر جواز را حمل بکنیم به جایی که شخص میداند در حرام صرف میکنه اما شرطی نه در متن عقد و نه در خارج عقد در کار نیست. این وجه جمع را ایشون فرمودند فی غایت البعد. جمع دوم این است که اخبار مانعه حمله بر کراهت بشه، یعنی روایات مجوزه اصل جواز رو بیان میکنه، روایات مانع کراهت این بیع را بیان میکنه. یعنی بگیم مثلا روایت عمرو بن قریظ که از توت سوال کرده ابی او ممن یفنع الصلیب از سنم و امام در جواب فرموده هم لا، این لا نه به معنای نهی تحریمی باشه بلکه نهی تنزیهی است. این در واقع داره کراهت و اولویت ترک را بیان میکنه. خب این جمع ظاهرش این است که علیکم السلام به نظر مرحوم شیخ جمع خوبیه و شاهدی را هم از روایات دیگر در این جمع ذکر میکنه. میفرماید که روایت حلبی تقریبا شاهد بر این جمع هست که در اونجا سؤال از بیع اسیر ممن یصنعه خمرا قال بیعه ممن یطبخه او یصنعه خلا احب الی. دیگه فروختن اسیر به کسی که شیره درست میکنه، شیره یا انگور، یا این انگور رو تبدیل به سرکه میکنه، یعنی تبدیل به خمر نمیکنه، این در نزد من بهتره. خب این که میگه احب الیه، این معناش این است که اگر اون کار رو هم بکنه اشکالی نداره، ولی این اولاد نسبت به او. حالا آیا چون در ذیلش داره ولا عرابهی بعثن، آیا تعبیر به احب یعنی من اینو بیشتر دوست میدارم، این مثلا معنای افعال تفضیل داره که این اولای از اوست، ولا عرافیه ولا عرابهی بعثن. خب این اگر بخوایم به قرینه این جمله ذیل نگاه بکنیم، معناش اینه اگر از حضور شما مثلا به کسی بفروشد که او را تبدیل به خمر میکنه اشکالی نداره، احبم به این معناست، یعنی سزاوارتره، یعنی حتی اگر کسی احب را هم مثلا تعبیر مثل انی اکره و کذا، خب این کراهت را مثلا در روایات میگن حمله بر کراهت استداهی نمیشه کرد، کراهت در اون زمان به همون معنای تحریم بوده، یعنی اون زمان هنوز اصطلاح کراهت که در فقه رائج شده نبود. بنابراین فرمودید حالا احبم همینطور، اون که انی احب و کذا معنیش نیست که من اینو دوست دارم ولا غیر اینم اشکال نداره. دقت فرمودید اون تا این جمله ولا عرابهی بعثن، این قرینه است که اینجا احب و الیه همون واقعا به معنی که این بهتره ولی اون اشکالی نداره. حالا یه حال این جمع را مرحوم شیخ میپذیرم. جمع سومی هم در اینجا کردن که این جمع رو هم درش اشکال میکنن. جمع سوم اینه که بگیم روایات مانع حمل میشه بر بیع خشب، روایات مجوزه حمل میشه بر بیع عنب. یعنی چی؟ یعنی روایتی که چون اتفاقا دوتا روایتی هم که ممنوع کرده هر دو مربوط به خشبه که میخوان صلیب یا صنم درست بکنن، و روایات مجوزم اتفاقا هر دو مربوط به عنبه. بگیم دوتا روایتی که هم دوتا روایتی که داله بر جوازه حمل میشه بر عنب، همون که مورد روایت هم هست، یعنی فروختن عنب به کسی که میداند او را تبدیل به خمر میکنه اشکال نداره، اما فروختن خشب به کسی که میداند صلیب یا صنم درست میکند این ممنوعه. اینجوری بیایم هم جمع بکنیم که اصلا به دو موضوع متفاوت کار دارن. مرحوم شیخ میفرماید که این جمع یه مشکل اساسی داره و اون این که احداث قول ثالثه. یعنی چی احداث قول ثالث؟ به این معنا که همه کسانی که در این مسئله اظهار نظر کرده اند از این دو گروه خارج نیستند، یا به نحو مطلق جائز دونستند، فرقی بین عنب و خشب نگذاشتند، یا به نحو مطلق تحریم کرده اند، اونا هم فرقی بین عنب و خشب نگذاشتند. خب اگر ما چنین جمعی رو بخوایم بین این روایات بکنیم، برخلاف اجماع مرکب و احداث قول ثالثه، چون تفصیل کسی نداره در اینجا، یا همه قائل به یا به اصطلاح قائلن به جواز مطلقا یا قائلن به منع مطلقا، لذا این وجه جمع به نظر ایشون عرض حضور شما در خلاف اجماع مرکبه و احداث قول ثالث در مسئله است، لذا اینم قابل قبول نیست. فل اولا، این جمع دومه، حمل الاخبار المانعه علی الکراهه. خب مجوزم که معلومه حمله بر جواز میشه. لشهادت غیر واحد من الاخبار علی الکراهه، این جمع رو شیخ میپسندن و میفرماد یه جمع عرفی هم هست، به جهت اینکه شاهد از روایت دیگه هم ما برش داریم، کما افتابعی جواعتون و یشهد له روایت الحلبی عن بیع الاسیر من یصنعه خمرا، بیع اسیر به کسی که تبدیل به خمر میکند. قال امام فرموده ان بیعه ممن یطبخه، یطبخه یعنی اونی که میپزه عنب رو، میپزن چیکار کنن؟ با شیره درست میکنن، شیره انگور. پس فروختن به کسی که شیره انگور درست میکنه، او یصنعه خلا، یا این انگور را تبدیل به سرکه میکند، احب الیه، این بهتره تا به کسی که حالا میره برمی داره خمر درست میکنه. اما در این حال ولا عرابهی بحثن، و من به این بیع اسیر به کسی که تبدیل به خمر میکنه اشکالی نمیبینم. خب این اشکالی نداره، ولی اولا اینه اون به اون دسته فروخته بشه، اینم شاهده بر اینجا. او التزام الحرمه، این جمع سومه، یعنی فل اولا التزام الحرمه فی بیع الخشب ممن یعمله صلیبا او صنما، حرمت را منحصر بکنیم به فروش خشب به کسی که صلیب یا صنم می‌سازه. لظاهر تلک الاخبار والعمل فی مسئلت البیع، فی مسئلت بیع العنب و شبهها علی الاخبار المجوزه، اخبار مجوزه را حمله بر این بکنیم، بر عنب بکنیم، اخبار مانعه را حمله بر بیع الخشب ممن یعمله صلیبا او صنما. ظاهر این اخبار اتفاقا همینه، اخبار مجوزه در مورد عنب، اخبار مانعه در مورد خشبه. خب این چه اشکالی داره؟ میگه و هذا الجمع قول فصل لو لم یکن قولا بالفصل، این جمع قول فصله. یعنی چی قول فصل؟ یعنی قول فاسد منفصل و قاطع تعارضه. یعنی این جمع خوبیه، فاصل تعارضه. یعنی چی؟ یعنی قاطع تعارضه، یعنی این جمع میتونه تعارض رو برطرف بکنه، منتها اگر این اشکال رو نداشته باشه. لو لم یکن قولا بالفصل، اگر این اشکال رو نداشته باشه که برخلاف اجماع مرکب نباشه، اگر این اشکال رو نداشته باشه که قول ثالث رو داره احداث میکنه در اینجا، یعنی این رو داره به عنوان اشکال این جمعشون میگه، پس هذا الجمع قول فصل ای قول فاصل و قاطع للتعارض بین طائفتین، قولیست که میتونه تعارض بین دو طائفه رو از بین ببره، قاطع تعارض باشه، اونطور به شرط اینکه این مشکله قول به فصل را، یعنی احداث قول ثالث را و خرق اجماع مرکب را نداشته باشه. و کیفکان. خب حالا میایم سراغ دلیل. اون قول تفصیل چه اشکالی داره؟ حالا قول به فرد یعنی همون برای داری این قولی که به تفصیل، بله معناش همونه، ولی در واقع یعنی احداث قول ثالثه، فرد همون تفصیل دیگه اینجا. خب پس نتیجه این شد، خوب نهایت بفرمایید، بیع العنب و الخشب به کسی که میدانیم این رو در حرام صرف میکنه جائزه، اما علی کراهته. خب حالا قائلین به حرمت دلیلشون چیه؟ چون فرمودن اکثر قائل به جوازن، یعنی بالاخره یه جمعی هم قائل به حرمتن. برای حرمت بی به چنین کسی استدلال کردن به این لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اینو خوب دقت کنید، بالاخره در مواردی در گذشته و در آینده به این لا تعاونوا علی الاثم والعدوان استناد میشه. حالا به مناسبت ایشون وارد اصلا بحث از حقیقت اعانه میشه که باید ببینیم، این بحث خوبی هم هست که حالا این اعانه بر اسم واقعا کجا تحقق پیدا میکنه، حقیقت اعانه چیه؟ شما هر چیزی رو دیدیم نگیم این اعانه بر اسمه. به مناسبت وارد بحث از اعانه میشن. حالا اعانه بر اسم را تفسیر میکنیم، یعنی خود اعانه رو، بعد ببینیم آیا اینجا فروختن عنب به کسی که میدانیم در حرام صرف میکنه و تبدیل به خمر میکنه، آیا اینجا اعانه بر اسم هست یا نیست؟ مسلما خمر ساختن او که اسم و گناهه، اما فروختن انگور به چنین کسی اعانه بر اسم هست یا نیست؟ لذا وارد به اصطلاح بحث از حقیقت اعانه میشه. اینو خوب دقت بفرمایید، در این که حقیقت اعانه چیه اختلاف. تقریبا 3-4 وجه را، یعنی حالا همین حدود تقریبا، مرحوم شیخ ذکر میکنن. ما حالا مجموعا 6 وجه رو بیان میکنیم. این 6 وجه، خوب دقت بفرمایید که فرقهای اینا با هم معلوم بشه. وجه اول که مصنف در ابتدای کلامشون ذکر میکنن و وجه دوم رو که از یک کلام ایشون استفاده میشه که اکثرا قائل به این هستن. اعانه عبارت است از مجرد ایجاد مقدمه ای از مقدمات فعل غیر، ولو این که قصد هم در کار نباشه. اعانه بر چیزی یعنی اینکه شما یه مقدمه ای از مقدمات فعل دیگری را ایجاد بکنید. حالا میخواد قصد تحقق فعل غیر باشد، میخواد نباشه، میخواد قصد حصول اون نتیجه باشه، میخواد نباشه، نفس ایجاد یک مقدمه برای عمل دیگری میشه اعانه. وجه دوم این که اعانه عبارت هست از ایجاد بعضی از مقدمات و انجام بعضی از مقدمات فعل غیر، لکن به قصد حصول اون فعل از دیگری، به قصد تحقق اون فعل از دیگری. یعنی شما با توجه این مقدمه را فراهم میکنی، اصلا هدفت و قصدت اینه که او این کار را انجام بده. اگر از شما سوال بکنن چرا داری این کار را انجام میدی، میگی برای این که میخوام او بره اون کار را انجام بده. این رو مرحوم شیخ به محقق ثانی و محقق سبزواری نسبت دادن. وجه سوم اینه که کسی فعل بعض مقدمات رو محقق کنه، یعنی بعضی از مقدمات فعل غیر را ایجاد کنه و قصدش هم این باشه که این فعل غیر حاصل بشه، یه قید دیگر هم اضافه میکنن ایشون و اون فعل هم در خارج تحقق پیدا کنه. صاحب عوائد اینو گفته. یعنی ببینید از اولی به سومی هر کدام یه قیدی در اضافه شده، یعنی ایجاد بعضی از مقدمات مع القصد المذکور مع تحقق المعان علیه فی الخارج. یعنی تا مادامی که این معان علیه در خارج محقق نشده، اینجا اعانه نیست، ولو مقدمش انجام بده، ولو قصدش هم این باشه که این در خارج تحقق پیدا کنه. چهارمین وجه این است که محقق اردبیلی فرموده، این اصلا با اون ستا متفاوته. میگه صدق اعانه به یکی از این دو امره، یعنی عملی رو که انسان انجام میده، مقدمه ای را که برای دیگری، برای صدور فعل از ناحیه دیگری فراهم میکنه، یا به قصد این معینه، یا صدق عرفی، یعنی شبیه به وجه دوم، منتهی یک بدل هم برای ذکر کرده. دیگه مثلا اگر کنار یک ظالمی ایستاده ظالم بهش میگه اون شمشیر منو به من بده، برو اون اسلحه منو بردار بیان بخواب اینو بکشم. خب اینجا دیگه اعانه بر کشتن و ظلم متوقف بر قصد این شخص نیست، حتی اگر این قصد وصول فعل از ناحیه معان رو هم نداشته باشه، از نظر عرف میگن تو چرا کمکش کردی؟ صدق اعانه میکنی، میگه تو چرا با شدی رفتی اسلحه رو براش آوردی؟ دقت فرمودید؟ محقق اردبیلی میفرماید یا قصد، در مواردی که قصد وجود داره دیگه ما کاری نداریم صدق و عرضی هست یا نیست، و یا اگرم قصد در کار نباشد صدق عرضی ملاکه که عرض این را اعانه بداند. بنابراین فرمودی عرض اینو اعانه بداند. این چهارتا رو مرحوم شیخ اینجا نقل کرده. وجه دیگری هم میتونیم بگیم، وجه پنجم و ششم، که اینو من فقط خیلی کوتاه عرض میکنم، که منظور از اعانه بر اسم یعنی ایجاد مقدمات قریبه فعل، یعنی اگر کسی یه مقدمه بعیده عن الفعل رو فراهم کرد، اینو نمیگن اعانه رو علی ذلک الفعل، اینم عرفی. حالا فرض کنید اون کسی که این شمشیر رو ساخته یا مثلا آهنش رو فروخته که این باشه این شمشیر رو ساخته، اونو دیگه نمیتونیم بگیم اعانه بر اسمه. اعانه فقط نسبت به مقدمات قریبه به فعل صادقه. وجه ششم این است که ما وقتی میتوانیم بگیم اعانه تحقق پیدا کرده که اون فعل معانه علی در خارج محقق شده باشه، چه قصد در کار باشد چه نباشد. اینم شبیه به وجه سومه، منتها در وجه سوم ایجاد مقدمات بود مع القصد مع تحقق المعانه علی فی الخارج، این میگه ایجاد مقدمات مع تحقق المعانه علی فی الخارج سواء تحقق القصد ام لا، چه قصد محقق شده باشه چه نشده باشه. خب این معرفی اجمالی از حقیقت اعانه، این شش وجه. حالا این مقدمه رو ما گفتیم، ببینیم ما نحن فیه. حالا این البته باید معلوم بشه که واقعا حقیقت اعانه چیه، از نظر مرحوم شیخ اعانه به چی صدق میکنه، این حالا بحث داره عرض میکنه. اما در مسئله محل بحث، بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا، بالاخره فروختن عنب به کسی که میدانید این رو باش مشروب میسازه، این یستق علیه انه اعانتون علی الاسم ام لا، آیا اینجا اعانه بر اسم هست یا نیست. مرحوم شیخ می فرماید که روی مبنای اول اینجا اعانه هست یا نیست، روی مبنای اول اعانه بر اسم حرامه، برای اینکه رو مبنای اول مسئله قصد ملاک نیست، لازم نیست این قصد حصول فعل رو از ناحیه معانه علیه داشته باشه، همینقدر که این به اصطلاح بعضی از مقدمات فعل حرام رو که یک مقدمهش هم فروش انگوره، مهمترین مقدمهش هم هست، فراهم میکنه چقدر داشته باشه چه نداشته باشه، اینجا اعانه بر اسم هست. اما رو مبنای دوم که اعانه بر اسم به این است که بعضی از مقدمات را ایجاد بکنه به اضافه قصد وقوع حرام رو در خارج داشته باشه. از شما سوال میکنم آیا طبق مبنای دوم فروش عنب ممن یعلم انه یعمله خمرا اعانه هست یا نیست؟ اعانه نیست، چون اینجا فروشنده قصد حصول حرام و قصد وقوع این از ناحیه غیر را نکرده، درست نمیخواسته این کار رو، فقط میدانسته این کار رو میکند، لذا اینجا معاونت بر اثم نیست. البته یک اشکالی حالا در مورد این کلام محقق ثانی داره که حالا این رو عرض میکنه. رو مبنای سوم یعنی مبنای محقق نراقی، آیا فروش عنب به چنین کسی درش صدق اعانه میکنه یا نه؟ مبنای سوم این بود، ایجاد بعضی از مقدمات که خب قدر مشترک همه این وجوه ششگانه، منتها دو شرط داشت، به قصد وقوع الحرام مع تحقق المعانه علیه فی الخارج، یعنی این دوتا باید با هم باشه تا صدق اعانه بکنه، اگر یکیش هم نبود دیگه صدق اعانه نمی کنه. خب اینجا آیا فروش عنب اعانتون علال اثم ام لا؟ نه مسلم نیست، چون اگر برفرض این معانه علیه در خارجم محقق بشه، باز قصد وقوع حرام از ناحیه این فروشنده نشد، پس از جهت اعانه حرام نیست، چون اصلا اعانه نیست. منتها محقق نراقی میگه از جهت دیگری از حضور شما ممکنه حرام باشه، در این موارد ها، در مواردی که طرف قصد میکنه و تحقق معانه علیه هم لازمه، میگه در این موارد درست صدق اعانه نمی کنه ولی خود قصد حرام حرامه، یعنی اگه کسی قصد وقوع حرام رو بکنه اعانه محسوب نمیشه، اما از باب قصد وقوع حرام اینجا مسلم حرام خواهد بود. این البته غیر از بحث ما نهنفی ها، چون ما نهنفی هستم قصد حرام نیست، فرض ما این قصد حرام نیست، کلیشون داره بحث میکنه که در جایی که این قصد باشه و معان و علی در خارج محقق نشه، درست لا یستقو که این اعانه، اما از جهت قصد حرام باشه. لذا میگه اگر کسی قصد حرام بکنه اون فعل و معان علی هم در خارج محقق بشه و عرض و حضور شما بخوایم بگیم این آقا مرتکب چه حرامی شده، میگیم مرتکب دو تا حرام شده، یک اعانتون علی الاثم، دو قصد الحرام. این حالا بحث کلیست، اما این که آیا به بحث ما صدق میکنه صدق این ملاک اعانه یا نه، فرمان نه اینجا صدق اعانه نمیکنه. حالا بعد از این مسئله ایشون اصلا یک بررسی میکنن راجع به این مبنای سوم که اصلا آیا مبنای سوم درسته یا نه، که حالا اینو بخونیم تا برسیم به و کیفکان فقط یستدلو علا حرمت البیت ممن یعلم انه یصرف المبیع بالحرام در حرمت البیع به چنین کسی استدلال شده به عموم نهی عن التعاون، به این که الا تعاونوا علی الاسم والعدوان شامل اینجا میشه و فروختن انگور به چنین آدمی یعنی اعانه بر اسم و اینم حرام. وقت یستشکل و فی صدق الاعانه بل یمنه. خب اشکال میشه که اعانه نیست بلکه ممنوع هستن. چرا؟ حیث لم یقع القصد الى وقوع الفعل من المعان، این درش قصد به وقوع حرام و وقوع فعل از ناحیه اون غیر که معان باشه نکرده. این طبق کدوم مبنا؟ مبنای دومه. این مبنای دومه بناءً علی ان الاعانه هی فعل و بعض مقدمات فعل الغیر. اعانه عبارت است از فعل بعضی از مقدمات فعل غیر به قصد حصول ایمن. این مبنای کدوم مبنا؟ لا مطلقا مبنای اوله. یعنی یه معنای اعانم چیه؟ فعل بعضی مقدمات فعل غیر چه قصد داشته باشد چه نداشته باشد، اون مبنای اوله. دیگه مبنای اول رو ایشون نگفته، طبق مبنای اول اون مستدل اومده استدلال کرده و گفته این اعانه، درسته؟ چون مبنای دوم دیگه صدق اعانه نمی کرده رو ایشون به عنوان اشکال اومده ذکر کرده. دقیقا فرمودی پس طبق مبنای اول اعانه صادق، مشکلی هم نیست. طبق مبنای دوم طبیعتا دیگه بیع الانف اینجا از موارد اعانه محسوب نمیشه. و اول من اشار الی هذا، یعنی به همین عرض بحضور شما اعتبار قصد، یعنی این مبنای دوم قرار فرمودید. المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد فی هذه المساله، در همین مساله بیع الانف، حیث انه بعد حکایت القول بالمنع مستندا الی الاخبار المانعه. محقق ثانی اول تو این مساله قول کسانی را که منع از بیع کردن نقل کرده، گفته قده ای قائلن بیع الانب ممن یعلم انه یعمله خمرا جائز نیست. دلیل اونها هم همون روایت مانعه بود، همون دوتا روایتی که گفتیم، روایت عمر بن حریث و مکاتبه ابن عزیمه. و محقق ثانی خودش به کمک مانعین رفته، البته بعدش هم اشکال کرده. قال محقق ثانی و یؤیده، یعنی یؤید اون قول به منع را، این آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خودش برای این دلیل دیگه هم اضافه کرده. اما و یشکل، باز خود محقق ثانی این تأیید خودش را اشکال میکنه، میگه نه این به درد نمیخوره، با لا تعاونوا علی الاسم والعدوان نمیشه قول به من را تأیید کرد. چرا؟ به لزوم عدم جواز بیع شیء مما یعلم عادتاً از توسل بهی الی محرمه. لو تم هذا الاستدلال، ببینید ایشون میگه یه تالیفاتر داره مبنای اول، اگر بخوایم قصد را لحاظ نکنیم، اگر بخوایم بگیم هر فعل مقدمه ای این اعانه بر اون اسم باشه، نتیجهش اینه اکثر معاملات مردم از این قبیل بشه. چون مگه این همه مردم معامله میکنن، چیزایی رو که میخرن همه رو در حلال صرف میکنن، خیلی ها در حرام صرف میکنن. اگه قرار باشه مسئله قصد رو ملاک ندونیم، اگه صرف فعل بعض مقدمات رو ملاک بدونیم، نتیجهش چیه؟ اینه که اکثر معاملات مردم محل اشکال باشه. رضا میگه ما نمیتونیم مطلق ایجاد بعضی از مقدمات را اعانه حساب کنیم. اعانه حتما جاییه که مقدمات فراهم بشه، شما یک مقدمه ای رو فراهم بکنی، قصد بدم این باشه که این کار از ناحیه او واقع بشه. پس صدق اعانه متوقف بر حصول قصده. مورد اشکال قرار داده به اصطلاح این تأیید را یا این استدلال بر اعانه بر اسم بدون اینکه قصدی در کار باشه، به اینکه لازمش اینه بیع چیزهایی که عادتا توسل به اصطلاح به وسیله او به محرم میشه جائز نباشه. لو تم هذا الاستدلال، اگر این استدلال یعنی لا تعاونوا علی الاثم تمام باشه. و یمنع معامله تو اکثر الناس، پس باید معامله اکثر مردم ممنوع بشه. بل جواب عن الآیه، خب حالا روایات رو که جواب داده، حالا اگر این آیه رو کسی برای استدلال برای حرمت بیع عنب ذکر بکنه جوابش چیه؟ المن من کون محل نزاع معاونتن، اصلا ما نحن فیه معاونت نیست، اعانه نیست. فروختن عنب به کسی که میداند در حرام صرف میکنه اصلا اعانه نیست. چرا نیست؟ چون قصد نداره. بعد میگه من حالا اصلا شک میکنیم که آیا فروختن عنب به کسی که تمر میسازد اعانه هست یا نیست؟ اگر شک بکنیم عند الشک فی صدق الاعانه مع ان الاصل الاباحه، خب اگه اعانه باشه این جائز نیست، اگر اعانه نباشه این بیع جائز. نتیجه چیه؟ یعنی شک داریم این بیع جائزه یا نه، مباحه یا نه. اصالت الاباحه میگه این جائزه. و انما یظهر المعاونه مع بیعه لذلک، معاونت وقتی تحقق پیدا میکنه که این رو به این جهت و به این قصد بفروشه. و وافقه، یعنی وافق محقق ثانی را، فی اعتبار القصد فی مفهوم الاعانه جماعت من متأخری المتأخرین، یه عده‌ای هم با ایشون از جمله محقق سبزواری صاحب کفایه موافقت کردن. هادا و ربما زاد بعض المعاصرین علی اعتبار القصد، این مبنای سومه. بعض المعاصرین که محقق نراقی باشه زیاد کرده بر اعتبار قصد، یه چیز دیگر هم اضافه کرده. این مبنای سومه. ایجاد بعض المقدمات مطلقا اولی بود، ایجاد بعض المقدمات و القصد این زائد زیاد کرده بر اعتبار قصد، اعتبار وقوع المعانه علی، فی تحقق مفهوم الاعانه در خارج. دیگه باید این معانه علیه در خارجم محقق بشه و تخیله این گمان کرده انه لو فعل فعلا به قصد تحقق الاسم الفنادی من الغیر فلم یتحقق منه لم یحرم من جهت صدق الاعانه. ایشون گمان کرده اگر کسی عملی رو انجام بده تا گناهی از ناحیه دیگری واقع بشه فلم یتحقق اون گناه منه از اون غیر، اینجا لم یحرم من جهت صدق الاعانه، اینجا نمیتونیم بگیم اعانه او پس حرام مرتکب شده چون معانه علیه خارجم تحقق پیدا نکنه. بله بل من جهت قصده ها لم یحرم از اون جهت بل یحرم من جهت قصده ها، بلکه از ناحیه قصد اون به اصطلاح اسم حرام مرتکب شده بناءً علی ما حرره. البته اینم باز مبتنی بر یه مبنایی است ایشون داره من حرمت الاشتغال به مقدمات الحرام به قصد تحققه، یعنی ما باید قصد معصیت هم معصیت بدونیم، محقق نراقی اینو داره، یعنی قصد حرام را حرام میدونه قصد معصیت را معصیت میدونه. و انه و یعنی تخیله این اصل به اون تخیل انه لو فعل فعلا فلان و انه این اصل به اون بالاست لو تحقق الفعل کان، حالا اگر این آقا کمک کرد اون انجام شد این فعلا محقق شد کان حراما من جهت القصد الى المحرم و من جهت الاعانه، از دو جهت حرام خواهد بود. بنابراین فرمودید و فیه تأمل که حالا بررسی این مبنای سومه میمونه برای فردا ان شاء الله. الحمدلله.